ساعت 24 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ تحمیلی اخیر جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت، عزم، استقامت و دست پر خود را به دنیا نشان داد. استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار با دین، دانش و اتحاد ملت ایران مخالفند.
رئیس مجلس در نشست پایبندی به حقوق بین الملل و منشور ملل متحد در ژنو. صهیونیست‌ها به عنوان نازی‌های زمانه باید متوقف شوند.
وزیر جهاد کشاورزی تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی به کالاهای اساسی ادامه می‌یابد.
آمار ثبت نام اربعین از مرز 1,200,000 نفر گذشت. موکپای مردمی و زیرساخت‌های لازم برای سهولت تردد زوار اربعین حسینی در مرزهای دوگانه خوزستان و مرز پرتردد مهران آماده شدند.
و در 24 ساعت گذشته 113 نفر در غزه شهید و 637 نفر دیگر مجروح شدند. گرسنگی همچنان در این منطقه بیداد می کند و شمار دیگری از زنان و کودکان بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به اتفاق همکارم خانم خرم‌نیا با بخش خبری 24 در خدمت شما هستیم.
به مناسبت 40مین روز شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی بر ضد ملت ایران، مراسم بزرگداشت این شهدا از طرف رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه و با حضور خانواده‌های شهدا و قشرهای مختلف مردم و همچنین با حضور جمعی از مسئولان برگزار شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این مراسم در سخنانی این جنگ را موجب بروز اراده و قدرت جمهوری اسلامی و به رخ کشیدن استحکام بی‌نظیر پایه‌های آن خواندند و با تاکید بر اینکه علت اصلی دشمنی‌ها مخالفت بدخواهان با ایمان، دانش و اتحاد ملت ایران است گفتند ملت ما به توفیق الهی راه تقویت ایمان و گسترش دانش‌های گوناگون را رها نخواهد کرد و به کوری چشم دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و افتخار برسانیم. حضرت آیت الله خامنه ای با تسلیت مجدد به بازماندگان سرداران نظامی، دانشمندان و مردم عزیزی که در جنگ اخیر به شهادت رسیدند خاطر نشان کردند.
علاوه بر افتخارات بزرگی که ملت ایران کسب کرد که این را امروز مردم دنیا هم دارند به آن اعتراف میکنند، جمهوری اسلامی و ملت عزیز ایران قدرت خود، عزم و اراده خود، استقامت خود، دست پر خود رو به دنیا نشان داد. اگر دیگران از دور چیزی شنیده بودند، از نزدیک قدرت جمهوری اسلامی رو احساس کردند. علاوه بر اینها این نکته مهمه که جمهوری اسلامی استحکام بی‌نظیر پایه‌های نظام خود رو و کشور خود رو به دنیا نشان داد.
ایشان افزودند این حوادث برای ما بی سابقه نبود و جمهوری اسلامی در طول 46 سال گذشته علاوه بر جنگ تحمیلی 8 ساله بارها در مقابل حوادثی همچون کودتا، فتنه‌های گوناگون نظامی، سیاسی و امنیتی و وادار کردن افراد سست عنصر به اقدام در مقابل ملت قرار گرفته و همه توطئه‌های دشمن را خنثی کرده بود. رهبر انقلاب بنای جمهوری اسلامی را بر دو پایه دین و دانش خواندند و گفتند مردم و جوانان ایران با تکیه بر این دو پایه دشمن را در میدانهای مختلف به عقب نشینی وادار کردند و از این پس همین گونه عمل خواهند کرد. ایشان علت اصلی مخالفت استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار با جمهوری اسلامی را دین و دانش و اتحاد ایرانیان زیر سایه قرآن و اسلام دانستند و گفتند آنچه آنها به عنوان هسته‌ای، غنی‌سازی و حقوق بشر مطرح می‌کنند بهانه است و علت اصلی ناراحتی و مخالفت آنها به میدان آمدن سخن نو و توانایی‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌های گوناگون علمی و دانش‌های انسانی، فنی و دینی است. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر اینکه ملت ایران به توفیق الهی دین و دانش خود را رها نخواهد کرد افزودند ما در راه تقویت دین و گسترش و تعمیق دانش‌های گوناگون خود قدم‌های بلندی برخواهیم داشت و به کوری دشمن خواهیم توانست ایران را به اوج ترقی و افتخار برسانیم. در این مراسم چند تن از قاریان قرآن به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید پرداختند و حجت الاسلام رفیعی نیز در سخنانی با استناد به خطبه 182 نهج البلاغه به ویژگی‌های شهدای جنگ صفین اشاره کرد و این ویژگی‌ها را منطبق با شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه اخیر دانست. استوار بودن در مسیر، حرکت در راه حق، تلاوت قرآن و عمل به آن، اقامه واجبات، احیای سنت‌های الهی، مقابله با بدعت‌ها، حضور در جهاد و تبعیت از رهبری 8 ویژگی بود که حجت الاسلام رفیعی به آنها اشاره کرد و گفت بر اساس تصریح قرآن ایمان و توکل دو عامل اصلی نصرت الهی است که این دو عنصر در جنگ تحمیلی 12 روز کاملا مشهود و زمین ساز ایستادگی و پیروزی ملت ایران بود. در این مراسم همچنین آقای محمد رضا بزری اشعاری در تجلیل از حماسه آفرینی شهدای جنگ با دشمن صهیونیستی قرائت کرد و به مرثیه سرایی در مصائب آل الله پرداخت.
رئیس قوه قضاییه گفت مردم در دفاع مقدس اخیر در کنار نظام و مسئولان به تحکیم به همبستگی و وحدت ملی کمک کردند. آقای محسنی اژه‌ای در جمع قضات و کارکنان قضایی مجتمع قضایی شهید سلیمانی تاکید کرد اهتمام به حل مشکلات قضایی مردم، تسریع رسیدگی پرونده ها و صدور آرای متقن از مصادیق حفظ انسجام داخلی است که همه ارکان قضایی باید به آن توجه کنند. رئیس قوه قضاییه صبح امروز به جمع قضات و کارکنان قضایی مجتمع قضایی شهید سلیمانی رفت و از نزدیک در جریان رسیدگی های این مجتمع قضایی قرار گرفت.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه یادآور جنایات نازی هاست. محمد باقر قالیباف که برای حضور در ششمین کنفرانس رؤسای مجالس جهان به ژنو سفر کرده است، در نشست پایبندی به حقوق بین الملل و منشور ملل متحد برای تضمین صلح و امنیت بین المللی در سخنانی گفت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه یادآور جنایات نازی هاست و هر لحظه تأخیر در ایستادن مقابل اسرائیل به معنای مشارکت داشتن در جنایات نازی های قرن 21 است. وی افزود ایران همچنان در دریای ظلم و بی‌عدالتی همچون صخره‌ای استوار ایستاده است. ششمین دوره اجلاس پارلمان‌های جهان با حضور 135 کشور از 7 تا 9 مرداد در ژنو و مقر سازمان ملل متحد در حال برگزاری است. رئیس مجلس شورای اسلامی در این سفر با جمعی از نخبگان، فعالان اقتصادی و چهره‌های فرهنگی مقیم ژنو دیدار و گفتگو خواهد کرد.
نشست نمایندگان مجالس جهان با تاکید بر محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به ایران و لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل متحد برگزار شد. نمایندگان مجالس کشورهای جهان در این نشست بر ضرورت پایبندی به حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، تضمین صلح و امنیت بین المللی و محکومیت تجاوز رژیم صهیونی به ایران تاکید کردند و اصلاح ساختار سازمان ملل را خواستار شدند. آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت ایران در درگاه ظلم و بی‌عدالتی چون صخره استوار ایستاده است. رئیس مجلس مالزی نیز اصلاح حق وتوی شورای امنیت را خواستار شد. رئیس مجلس پاکستان هم حمله رژیم صهیونیستی به ایران را عامل بی‌ثباتی منطقه دانست.
معاونان و مدیران معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با حضور رئیس جمهور مهمترین برنامه‌های این مجموعه در حوزه‌های مختلف فناوری و توسعه اقتصاد دانش بنیان را تبیین کردند. آقای پزشکیان با حضور در معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در جریان فعالیت‌ها، دستاوردها و اقدامات این معاونت قرار گرفت. معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در این نشست با اشاره به رویکرد جدید این معاونت گفت: در دوره جدید تمرکز ما بر ایجاد زیرساخت‌های فناورانه به ویژه در حوزه فناوری‌های نوظهور است تا فاصله کشور با علم نافع و واقعی از بین برود و مسیر رشد علمی اعتبارسنجی و توسعه واقعی هموار شود. رئیس جمهور از نیروگاه خورشیدی 40 کیلوواتی در بام این ساختمان هم که در راستای تکلیف دولت به دستگاه‌های اجرایی مبنی بر حرکت به سوی خودتأمینی انرژی الکتریکی و ترویج فرهنگ بکارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک راه‌اندازی شده است، بازدید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی گفت تخصیص ارز ترجیحی 28500 تومانی به کارهای اساسی ادامه می‌یابد. غلام رضا نوری ضمن توضیح درباره اقدامات ایجاد شده در روزهای گذشته در این خصوص افزود: با توجه به تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی کشور، تخصیص ارز ترجیحی به این کالاها همچون گذشته با همان نرخ 28500 تومان تداوم می‌یابد. وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تغییرات قیمتی در این خصوص وجود ندارد گفت: تامین و تدارک کالا برای کشور همچون روال سال گذشته و 4 ماهه نخست امسال با همان مبنا و با تامین ارزی صورت گرفته انجام خواهد شد.
امروز چهارشنبه آخرین مهلت سهامداران خرد برای بیمه سهام است.
خیلی ها فکر میکنن زمانی که بازار منفیه و قیمت سهام داره میاد پایین دیگه نمیشه جلوی ضرر رو گرفت، اما اتفاقا میشه، اونم به وسیله اوراق اختیار فروش تبعی که بهش بیمه سهام هم گفته میشه. اوراق اختیار تبعی که توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه منتشر و تضمین میشه به شما این امکانو میده که سبد سهامتون رو بیمه کنید و یه سود حداقلی از پیش تعیین شده برای سهامتون تضمین کنید. مثلا اگر ارزش سبد سهام شما در تاریخ 17 تیر 1404 معادل 100 میلیون تومان باشه، با نرخ تضمین 20% در سررسید که 1 سال بعد هست، ارزش سبد سهامی که میتونین بفروشین معادل 120 میلیون تومان میشه. حتی اگر ارزش اون سبد سهام به 80 میلیون تومان کاهش پیدا کنه. اوراق اختیار تبعی رو مثل سهام از پنل معاملاتی آنلاین میتونید خرید کنید. نماد بیمه سهام رو سرچ کنید و 1 ورق به ارزش 1 ریال بخرید. به همین سادگی. ضمناً باید دقت کنید که اگر سال دیگه خواستین از بیمه سهام استفاده کنین، اون سبد سهامی که بیمه کردین رو تا 1 سال بعد نباید بهش دست بزنین. البته سهام جدید میتونید خرید و فروش کنید. خلاصه اینکه با بیمه سهام خیالتون از ریسک کاهش قیمت سبد سهامتون راحت میشه.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه سه‌شنبه نظراتی امروز از پاسخ‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قانع نشدند. بی‌توجهی و ترک فعل در خصوص وظایف اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تعهدات وزارتخانه در قبال مناطق مختلف کشور و توزیع ناعادلانه امکانات و همچنین انتصابات خاص در این وزارتخانه از جمله سوالات آقای توسلی به نمایندگی از 35 نفر از نمایندگان بود. نمایندگان در ادامه و در بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در مصوبه دستگاه‌های اجرایی را به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور مکلف گردند. بر این اساس وزارت امور خارجه مکلف شد با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی دفتر تسهیل سرمایه‌گذاری را در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت موجود تأسیس کند. همچنین با تصویب نمایندگان سازوکار دسترسی ایرانیان خارج از کشور به پنجره ملی خدمات دولت مشخص و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد با همکاری وزارت امور خارجه و دیگر دستگاه‌های اجرایی مرتبط و در چارچوب استانداردهای امنیت نرم افزار و شبکه کشور دسترسی ایرانیان خارج از کشور را به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند فراهم کند. در این جلسه همچنین مشکلات فعالان ناوگان حمل و نقل بار جاده‌ای کشور قرائت شد.
آمار ثبت نام 40 از مرز 1,200,000 نفر گذشت. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا ظهر امروز تا ظهر دیروز گذشته سه‌شنبه 7 مرداد آمار ثبت نام سفر 40 در سامانه سما به بیش از 1,218,000 نفر رسید که ترکیب آن شامل 60% آقایان و 40% بانوان هستند. به گفته آقای علیرضا بیات، آمار نامنویسی هموطنان در روزهای اخیر رشد چشمگیری یافته. همچنین استانهای تهران و خراسان رضوی و خوزستان بیشترین ثبت نام کنندگان را داشتند.
مواکب مردمی و زیرساخت‌های لازم برای سهولت تردد زوار 40 حسینی در مرزهای دوگانه خوزستان و مرز پرتردد مهران آماده شدند.
محبت امام حسین جوشنه، ریشه ظلم و از زمین میکنه.
کمتر از 20 روز دیگر تا 40,404 مرز مهران در استان ایلام و شلمچه در خوزستان دو مرز پرتردد کشور هستند. چند سالی است که در کنار زوار ایرانی، زوار دیگر کشورها هم از مرز چذابه تردد می کنند.
به شهر افغانستانم، از اصفهان اومدم، انشاءالله میریم بریم کربلا.
پاکستان اسلام آباد.
مواکب در همه پایانه ها برای میزبانی از زوار در حال آماده شدن هستند.
الان دقیقا ما منطقه هستیم، حد فاصله بین شهر حمیدیه و شهر سوسنگرد و یکی از مواکبی که همه ساله اینجا پابرجاست تا میزبانی کنه از زوار ابو عبدالله الحسین.
5-6 سال داریم به عشق امام حسین و ابو فضل عباس، انشالله هر سال به بهتر و بهتر داره انجام میشه.
به گفته معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان راهداری کشور، بیش از 90% از کارهای از پیش تعیین شده طبق برنامه انجام شده. محمد تیموری، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سازمان راهداری کشور:
خوشبختانه پایانهای خروجی کشور برای انجام عملیات عظیم 40 آمادگی دارن. یه سری نواقص جزئی هم که انشالله برطرف میشه.
در دو پایانی شلمچه و چذابه بیش از 20,000 متر مربع سایبان دائم و موقت نصب شده. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، مرز چذابه.
در 662 روز جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه، نقاط مختلف این باریکه هدف حملات هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 113 نفر در غزه شهید و 637 نفر دیگر مجروح شدند. با ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، شمار شهدا از مرز 60,000 نفر گذشت. گرسنگی همچنان در این منطقه بیداد می‌کند و شمار دیگری از زنان و کودکان بر اثر گرسنگی جان خود را از دست دادند. دبیرکل سازمان ملل متحد با هشدار درباره اوضاع انسانی غزه گفت کابوس غزه باید پایان یابد. آنتونیو گوترش اضافه کرد کمک‌های ورودی به غزه تنها قطره‌ای در اقیانوس است و غذا، آب، دارو و سوخت باید بدون مانع وارد شود. همزمان هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن در گزارشی اعلام کرد شمار قربانیان در مراکز توزیع کمک‌های غذایی در نوار غزه طی ماه ژوئن بیش از 8 برابر نسبت به ماه می شده است. به نوشته اکونومیست، در ماه ژوئن دست کم 800 فلسطینی در غزه در جریان تلاش برای دسترسی به غذا جان خود را از دست دادند. همزمان با تشدید اوضاع انسانی در غزه، وزیر دفاع رژیم صهیونیستی گفت مسئولیت امنیتی در غزه باید در دست ما باقی بماند. همزمان با این اظهارات، رئیس سابق عملیات ارتش اسرائیل در گفتگو با روزنامه هارتس تاکید کرد سربازان و غیر نظامیان فلسطینی ما بی‌دلیل کشته می‌شوند. رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند وزیر امور خارجه سفیر هلند در اسرائیل را در پی تصمیم ممنوعیت دو وزیر کابینه رژیم صهیونیستی به هلند احضار کرده است. دولت هلند به تازگی ورود وزرای امنیت داخلی و دارایی رژیم تروریستی اسرائیل را به خاک خود ممنوع اعلام کرد. هلند علت این ممنوعیت را تحریک به خشونت و حمایت از شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اعلام کرد. نخست وزیر هلند پیش از این نیز از تعلیق مشارکت اسرائیل در برنامه تحقیقاتی اروپایی افق اروپا حمایت و تهدید کرد به دلیل جلوگیری از ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه اقدامات اقتصادی بیشتری علیه کابینه اسرائیل انجام خواهد داد.
وزیر امور خارجه کشورمان امروز چهارشنبه به تاجیکستان می رود. سخنگوی وزارت امور خارجه گفت آقای عراقچی برای دیدار با مقامهای عالی رتبه تاجیکستان و رایزنی درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای و بین المللی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر می کند.
آمریکا و چین دومین روز مذاکرات خود را در استکهلم برای کاهش تنش‌های تجاری و حل اختلافات اقتصادی آغاز کردند. این مذاکرات در حالی برگزار می‌شود که ایالات متحده به تازگی توافق تجاری بزرگی با اتحادیه اروپا امضا کرده که شامل اعمال تعرفه 15% بر اغلب کالاهای صادراتی اروپا است. سایروس دلاروبیا، اقتصاددان ارشد بانک تجاری هامبورگ می‌گوید چین به خوبی از موقعیت قوی خود آگاه است و برخلاف اروپا وابستگی امنیتی نیز به آمریکا ندارد و می‌تواند مذاکرات را ماها ادامه دهد. به گفته تحلیلگران چین به دلیل تسلط خود بر بازار جهانی عناصر نادر خاکی و آهنرباهای صنعتی از قدرت چانه‌زنی بالایی برخوردار است. مذاکرات آمریکا و چین از روز گذشته در ساختمان دفتر نخست وزیری سوئد آغاز شد و بیش از 5 ساعت به طول انجامید، اما هیچ یک از طرفین بیانیه‌ای صادر نکردند.
100 پزشک در قالب 20 تیم در 4 روستای فریدون شهر خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
جمعیتی که در انتظار طبیبی بودند برای درمان دردشان.
اومدیم دکتر.
امروز میخوام برم دکتر داخلی، قند دارم، چربی دارم.
طبیبان از کانون جهاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که 100 نفری میشدند و در قالب 20 تیم درمانی به مردم 2 شهر و 4 روستای فریدون شهر خدمات ارائه کردند.
2 سال در گروه جهادی کانون جهاد سلامت عضو هستم.
این گروه جهادی که هدفشان فقط خدمت به محرومان است، در 2 نوبت صبح و عصر فعالیت داشت.
خدمت رسانی کنید به مردم محروم، افرادی که بی بضاعت هستن.
دندانپزشک و دکتر زنان و اطفال و غیره اومدن اینجا، خدمات رایگانی برای ما ارائه میدن.
خیلی خیلی ازشون ممنونیم که اومدن به مردم اینجا برسن.
البته بردن تجهیزات و پزشکان به مناطق کوهستانی و صعب العبور هم به این راحتی نبود و این کار را گروه جهادی آفرود سواران با 7 خودرو انجام میدادن.
ما حدود فکر کنم سالی 3 تا 4 تا و دو، حالا هم تو استان هم استانهای دیگه مثل سیستان، بلوچستان، کلوپه، مهربانی، آفروده بچه ها هستن که شرکت بکنن خود جوشن.
خلاصه گروه جهادی کانون سلامت دانشگاه علوم پزشکی که 13 تخصص را شامل می شد در 2 روز فعالیت خدمات رایگان به مردم این مناطق ارائه کردند. سید داوود موسوی، خبرگزاری صدا و سیما، فریدون شهر.
به منظور بررسی ظرفیت‌های تولید و چالش‌های پرورش و فرآوری گیاهان دارویی، نشستی در دانشگاه حکیم سبزواری با حضور رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی کشور و اعضای این اتحادیه، محققان و کارشناسانی از سراسر کشور برگزار شد.
توانمندی‌های سبزوار در گیاهان دارویی سبب شد اعضای اتحادیه انجمن‌های علمی گیاهان دارویی ایران برای ارزیابی ظرفیت‌ها و ارائه راهکارهای توسعه گیاهان دارویی در دانشگاه حکیم سبزواری دور هم جمع شوند. محمد جواد صفایی، رئیس گروه ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه حکیم سبزواری:
یکی از اهداف عمده که در ماموریت و در طرح توجیه آوردیم توسعه گیاهان دارویی جدید هست. یعنی علاوه بر این که گیاهانی مثل زیره سبز، مثل فلفل، مثل آنگوزه، مثل آویشن در این منطقه و حتی زعفران به شکل گسترده‌ای در حال تولید هست، اما این ظرفیت‌های گسترده دیگری هم وجود دارد که دانشگاه در کنار توسعه ظرفیت‌های فعلی به فکر شناخت گیاهانی هست که بشود در منطقه قابلیت توسعه داشته باشند و به توسعه گیاهان دارویی کمک بکنند.
در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و انجمن علمی گیاهان دارویی ایران به امضا رسید. محمد باقر رضایی، رئیس هیئت مدیره انجمن‌های علمی گیاهان دارویی ایران:
با نشستی که داشتیم یه دبیرخونه رو در دانشگاه حکیم سبزواری در راستای شبکه سازی و تعیین اولویت‌های شهرستان و قابلیت‌هایی که میتونه برای کل استان داشته باشه داشتیم، من فکر میکنم زیره یکی از گونه‌های بسیار ارزشمند و قدیمی و سنت ما به اون وابسته است که میتونه فراورده هایی داشته باشه.
بازدید از واحد صنعتی فراوری گیاهان دارویی در سبزوار و بررسی مشکلات پیش رو دیگر برنامه انجمن علمی گیاهان دارویی ایران بود. داوودیان مسئول واحد صنعتی فراوری گیاهان دارویی در سبزوار:
50 یا 60 عدد داروی گیاهی رو ما اینجا فراوری میکنیم برای عرقیات، اسانسگیری.
داوودیان مسئول واحد صنعتی فراوری گیاهان دارویی در سبزوار:
و بیشترین چالشی که داریم تأمین گیاهان دارویی هست به خاطر تغییر اقلیم و اینکه کشت مکانیزه انجام نمیشه رو گیاهان دارویی.
شعار مرکز آموزش عالی امام خمینی وزارت جهاد کشاورزی غالبا خام فروشی و یا یک درجه فراوری انجام میشه و سایر مراحل که در قالب زنجیره ارزش تعریف میشه صورت نمیگیره.
مجید دشتی هستم، دانشیار پژوهشی مرکز فقاد آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی و رئیس انجمن علمی گیاهانداری استان خراسان رضوی. در بحث گیاهانداری یکی از حلقه های مفقوده گیاه درمانی شناخت گیاهان دارویی است.
مظفریان هستم، گیاهشناس. ما باید تمرکزمون رو بر روی گونه های کم نیاز و کم آب بر در واقع بنا بکنیم.
در منطقه سبزوار بیش از 100 نوع گیاه دارویی تولید می شود. منطقه سبزوار یکی از مناطق 11 گانه کشت و تولید گیاهان دارویی در ایران است که توسعه صنایع تبدیلی پیش از پیش احساس می شود. محمود دغدغه‌ای، خبرگزاری صدا و سیما، سبزوار.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. نمایندگان کشورمان در 5 وزن نخست مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان جهان 1 مدال نقره و 2 مدال برنز کسب کردند. در این رقابت ها که در آتن یونان برگزار می شود، یزدان دلروز در وزن 110 کیلوگرم مدال نقره گرفت. امیر محمد حاجیوند در وزن 48 کیلوگرم و امیررضا طهماسپور در وزن 55 کیلوگرم به مدال برنز رسیدند. اما امروز در 5 وزن دوم امیرسام محمدی در فینال وزن 92 کیلوگرم مسابقه می‌دهد. بنیامین خزلی در وزن 45 کیلوگرم و ابوالفضل زاره در وزن 60 کیلوگرم در رده‌بندی برای مدال برنز تلاش می‌کنند. در جدول رده‌بندی هم‌اکنون تیم قزاقستان با 61 امتیاز در جایگاه اول قرار دارد. ایران نیز با 60 امتیاز دوم است. تیم والیبال جوانان ایران با قبول شکست 3-1 مقابل ایتالیا به مرحله حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی زیر 19 سال جهان صعود کرد. تیم کشورمان در مرحله حذفی به مساف بلژیک تیم دوم گروه 1 می‌رود. در مرحله 1/4 والیبال لیگ ملت‌ها امروز در چین ایتالیا با کوبا و برزیل با چین به مساف هم می‌روند. در همین چارچوب پس فردا ژاپن با لهستان و اسلوونی با فرانسه برابر هم سفارایی خواهند کرد. تیم ملی بسکتبال دختران ایران در دومین بازی خود در رقابت‌های زیر 16 سال غرب آسیا در بیروت 59-30 سوریه را برد و دومین پیروزی خود را دشت کرد. بازی بعدی ایران مقابل لبنان خواهد بود. تیم قهرمان این رقابت‌ها سهمیه حضور در رقابت‌های کاپ آسیا زیر 16 سال را کسب خواهد کرد. تیم ملی بسکتبال امروز در دومین بازی دوستانه خود در مسکو به مساف روسیه می رود. تیم ایران برای حضور در رقابت‌های کاپ آسیا آماده می شود. رقابت‌های کاپ آسیا از هفته آینده به میزبانی شهر جده عربستان آغاز خواهد شد و تیم ملی ایران در مرحله گروهی با تیم‌های ژاپن، سوریه و گوام هم گروه است. در پایان 12 دوره که پیکارهای وشوی جوانان قهرمانی آسیا در چین، تیم ساندای ایران با کسب 7 مدال طلا، 1 نقره و 1 برنز و مجموع 9 مدال رنگارنگ قاطعانه بالاتر از چین میزبان قهرمان شد. در طلا نیز تیم ایران 2 طلا، 5 نقره و 6 برنز و در مجموع 13 مدال رنگارنگ کسب کرد. 8 دوره رقابت‌های قهرمانی 500 نوجوانان آسیا در شهر کوچینگ مالزی پیگیری شد و تیم ایران در 2 نفره ترکیبی صاحب نشان نقره شد. در تیمی 3 نفره دختران شهریاری در بخش استاندارد و مصلحی در بخش ابدایی موفق به کسب نشان برنز شد. و سپهر اعتمادپور نماینده شایسته کشورمان قهرمان مسابقات رتبه‌بندی جهانی اسکواش شد. در فینال این رقابت‌ها اعتمادپور 3-2 المغربی نماینده کویت را شکست داد. ضمن ارتقاء رتبه جهانی خود جایزه 1000 دلاری را نیز دریافت کرد.
گرمای شدید در سراسر کشور با افزایش محسوس دما در بیشتر مناطق کشور سازمان هواشناسی هشدار نارنجی صادر کرد. ادارات، مراکز آموزشی و بانک‌های استان‌های لرستان، قم، هرمزگان و یزد امروز تعطیل هستند. بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی امروز دمای هوا در بسیاری از نقاط کشور افزایش می‌یابد. این افزایش در شمال غرب، زاگرس شمالی و دامنه جنوبی البرز غربی بین 3 تا 6 درجه و در سایر مناطق بین 1 تا 3 درجه بالاتر از میانگین بلند مدت خواهد بود. بیشترین دما در کشور مربوط به مهران در استان ایلام با 52 درجه سانتیگراد است. پس از آن رام